بر دنیا و دین، ای آسمانی در زمین، ای دست حق در آستین، مولا امیر المومنی، مولا امیر المومنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. آیه صدوم سوره بقره رو داریم با هم بررسی میکنیم. خیانتهای یهود که مقدارش بسیار زیاده. دو دسته از یهودیان رو داریم با هم بررسی میکنیم. بنی قینقا رو در جلسات اولیه تقدیم کردم و الان هم که داریم بحث بنی قریظه رو مطرح میکنیم که چه خیانتهای این قوم و قبیله در رابطه با مسلمون ها انجام دادن. البته اشاره مختصری هم به بنی نظیر داشتیم. عرض شد که بنی قریظه در جنگ خندق پیمان بسته بودند با مشرکین و میخواستند از پشت سر حمله بکنند و مشرکین هم از روبرو، و عملاً این محاصره صورت بگیره و ریشه اسلام زده بشه. خب اینها عملاً با تدبیری که پیغمبر اکرم اندیشیدند بینشون، یعنی بین یهودیان و مشرکین، تفرقه افتاد و عملاً این اتصال قطع شد. اما شبی که بنا بود حمله صورت بگیره، داره طوفان بسیار شدیدی آمد و عملاً بین مشرکین، یعنی سپاه مشرکین، بسیار مورد آسیب قرار گرفته و مشرکین عملاً سخت بود، چون میدونید جنگ سختی بود. جنگ در بهمن ماه بوده و هوا سرد بوده. مسلمون ها هم بعد از ماه مبارک رمضان دچار ضعف شده بودند، سرما هم بود. سپاه عظیم دشمن باعث رعب و وحشت در بین مسلمان ها شده بود. بالاخره 10,000 نفر سپاه بلند شدن اومدند. اینها نگرانی های پیامبر رو زیاد میکرد. اما اتفاقی که افتاد، اون اتفاق ضربه امیر المؤمنین که ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، این آقا که پیغمبر اکرم میفرماید ضربه امیر المؤمنین افضل از عبادت همه انس و جنه، این یه نکته ایست بسیار دقیق، چون در جنگ خندق بحث ریشه کنی مطرحه. این که حضرت عمرو بن عبدود رو آنچنان که شنیدید مکرر به درک واصل کردن، عملاً شالوده سپاه مشرکین رو از هم پاچیدند حضرت. فلذا شما میبینید در شب حضرت به حذیفه فرمودند که برو در سپاه دشمن بررسی کن، ببین یک اطلاعاتی برا ما بیار. که داره حذیفه وقتی رفت در میان سپاه دشمن، دید ابو سفیان داره میلرزه از سرما. خب سپاه رو جمع کرد، بزرگان سپاه رو جمع کرد. اول نکته ای که گفت این بود که ببینید کس غریبه نفوذی در میانتون نباشه. حذیفه خیلی زرنگ بود، میگه تا این جمله رو شنیدم رو کردم به تو طرفم، گفتم تو کی هستی؟ گفت من معاویه ابن ابی سفیانم. رو کردم به این ور، گفتم تو کی هستی؟ گفت من عمرو عاصم. یعنی عملاً توپ رو انداختم تو زمین اونها، دیگه کسی از من سوال نکرد که تو کی هستی. شب هنگام بعد نشسته بودند، سریع از هم دیگه از این دو نفر سوال کرد که کسی از خودش سوال نکنه. اونجا میگه ابو سفیان نگرانی های خودش رو مطرح کرد، گفت ما با سپاه زمینی مشکلی نداریم، ما با سپاه آسمانی مشکل داریم. اون طوفانی که شب هنگام داشت می اومد، اون گرد و خاک هایی که می اومد، یه مقدار رعب و وحشت در میان اونها ایجاد کرده بود. بعد اونها تصورشون این بود که با یهود هم پیمانن، تصورشون این بود که سریع میتونن قائله رو جمع بکنن. تصورشون این بود به واسطه این که زود جنگ تمام میشه آذوقه کم آورده بودن، دچار بحرانهای اینچنینی شده بودن. میگه همونجا ابو سفیان نظر خودش رو مطرح کرد که ما بایستی برگردیم، ما در این جنگ پیروز نخواهیم شد. و وقتی چنین تصمیمی گرفته شد، بنا شد فردا مشرکین اطراف مدینه رو ترک بکنم. میگه حذیفه وقتی برگشت در مدینه، پیغمبر بهش فرموده بود چیزی از شنیدهات برای کسی نقل میکنی الا خودم، چون هر آن ممکن بود که حذیفه هم لو بره، حذیفه بیاد در بین مسلمون ها پخش بکنه که مشرکین دارن میرند، مشرکین هم پشت خندق رو ترک بکنن، همون اتفاقی که در احد افتاد برای خندق هم بیفته. لذا پیغمبر اکرم دستور ترک خندق رو ندادند تا اینکه خیالشون راحت شد که مشرکین برگشتند و حرکت کردند، بعد دستور به ترک خندق رو دادند. خب وقتی این اتفاق افتاد، بعد از جنگ خندق، وجود نازنین پیغمبر اکرم اومدن سراغ این یهودیان بنی قریظه که این چنین خیانتی کرده بودند، پیمان بسته بودند، دعوت کرده بودند، قول داده بودند. حضرت دستور دادند که قلعه اونها رو محاصره کنند، محاصره سخت که اول هم خواستند که بالاخره مقاومت بکنن اما نتونستن. 15 روز حضرت این قلعه رو محاصره کردند تا اینکه ابو لبابه بنا شد به عنوان رایزنی بره ببینه اینها چی میگن. خب اینجا یک اتفاق مشهور افتاد و اون اینکه یهودیان گفتن که خب چه خبر، چی کار ما باید بکنیم؟ ابو لبابه گفت شما تسلیم بشید، تسلیم بشید، اتفاقی براتون نمیفته. ولی همینجور که داشت میگفت اتفاقی براتون نمیفته، این دستش رو زیر گلوش هم کشید، یعنی با زبان گفت اتفاقی نمیفته اما در عمل گفت چی؟ یعنی تسلیم بشید، همه شما به قتل خواهید رسید. که همین خیانت ابو لبابه باعث شد که بعداً پشیمون بشه، چون بنا نبودم چه اتفاقی بیفته، پشیمون بشه، خودش رو به ستونی بست. تو بعضی تعابیر داریم 7 روز، تو بعضی تعابیر داریم 15 روز. غیر از مواقیت نماز دخترش میمد بازش میکرد و یه لقمه نونی بهش میداد، تا اینکه آیه توبه نازل شد و توبه ابو لبابه عملاً پذیرفته شد. اما بعد از این اتفاق ابو لبابه داره که یهودیان گفتن که ما دنبال حکمیت هستیم، یه نفر بین ما و شما حکم بشه و هر حکمی بکنه ما قبول داریم. که گفتن کیو قبول دارید؟ که خودشون پیشنهاد سعد ابن معاذ رو دادند، که سعد معاذ با اینکه در جنگ خندق آسیب دیده بود و حالش بسیار بد بود و مجروح بود، آمد و با یهودیان صحبت کرد، گفت شما حکمیت من رو قبول دارید؟ گفتن آره، هر حکمی تو بکنی قبول داریم. گفت هر حکمی من بکنم قبول دارید؟ گفتن بله. سعد معاذ هم حکم کرد، گفت تمام مردانشون رو بکشید و زنهاشون رو اسیر کنید و اموالشون رو هم به غنیمت بگیرید. و این حکمی بود که سعد معاذ انجام داد، هرچند که سعد معاذ هم در همون ایام به واسطه عمق جراحات از دار دنیا رفت و به شهادت رسید. میخوام بگم این یهودیان در همه جاها متعصب و لطمه‌زن بودند و بسیاری از این اتفاقات و خیانتهایی که در اسلام رخ داده توسط یهودیان. خب و 4 اتفاقی که یهودیان رقم زدن جنگ خیبر بود. شما ببینید همه این یهودیان به نوعی پناهنده شدند به دژ محکم خودشون که به قول خودشون فتح پذیر نبود و اون خیبر، و باز شروع به توطئه و باز شروع به لطمه زدن به اسلام زدن، که حالا جنگ خیبر مشهور است که وجود نازنین پیغمبر اکرم که همه یهودیان عملا اونجا جمع شده بودند، حضرت دستور محاصره اون قلعه رو دادند و 6,000 تن از مسلمون ها برای حمله به قلعه خیبر آماده شدند و آمدند تا پشت قلعه خیبر. خب افرادی در این جنگ شکست خوردن در سپاه مسلمان ها، افراد می رفتن نمی تونستن قلعه رو فتح کنن، که اون تعبیر معروف پیغمبر اکرم که حضرت فرمود فردا این علم و این رایت رو به دست کسی می دهم که کرار غیر فرار، حمله کننده فرار نکن، دست ایشون می دن. که کسی فکر نمی کرد این علم و این رایت به دست امیرالمومنین باشه، برای اینکه امیرالمومنین مبتلای به چشم درد بود، اما چشم حضرت به واسطه پیامبر اکرم شفا گرفت. حضرت آمدند، بزرگ یهودیان رو به درک واصل کردند، در قلعه خیبر رو که اون تعابیر عجیب برای افرادی که در رو باز و بسته می کردن داریم، که 40 نفر در رو باز و بسته می کردن، حضرت در رو از جا کندند که حضرت فرمودن لیس به قدرت الجسمانیه بل به قدرت الالهیه، که با قدرت الهی ید الله این در رو از جا کند و بر روی خندقی که اونها هم حفر کرده بودند برای نفوذ ناپذیری قلعه خیبر قرار داد و مسلمون ها وارد قلعه شدند. اما نکته اساسی که میخوام عرض کنم، باز مقدار زیادی از یهودیان حاضر نشدن مسلمون بشن، گفتن ما رو بکشید اما ما مسلمان نمیشیم، یعنی تعصب ویژه نسبت به این آیین خودشون داشتند. و اون تعدادیشون هم که مسلمان شدند، اونها هم در همون اسلامشون باز شروع کردن به لطمه زدن، به خیانت کردند، به ضرب زدن به اسلام. جالبه در روایاتی که مربوط به وجود نازنین حضرت بقیت الله الاعظم و مربوط به عصر ظهور حضرت هست، باز این کینه یهودی ها سر جاشه. ولی عجیبه واقعا، شما میبینید یهودیان در اون مقطع باز اسلام نمیارن، مسیحی ها خیلی راحت اسلام میارن، تا عیسی ابن مریم رو میبینند مسلمان میشند، میبینن حضرت پشت سر وجود نازنین بقیت الله العظم اقامه نماز میکنه مسلمان میشن. اما یهودیان دنبال لطمه زدنند، دنبال ضربه زدنه، که حضرت دستور قتل اونها رو صادر میکنه، چون عقلشون به نوعی کامله، دارن میبینند وجود نازنین امام زمان رو، وعده هایی که در تورات و انجیل بوده دارن میبینن، اما باز دست از حرکت های ایزاییشون بر نمیدارند. یهود در میان مسلمان ها بسیار نفوذ کردند و بسیار لطمه زدند، و آن خیانتی که رخ داد که غصب شد خلافت امیرالمومنین و مسیر اسلام کج شد، در اون مسیر هم اینها نقش بسیار مؤثری داشتند. به خودمون ببالیم که دارای ولایت امیرالمومنین هستیم و دائم شکر این نعمت رو به جای بیاریم که الحمدلله الذي جعلنا من المتمسكين به ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، که الحمدلله تحت نفوذ یهود قرار نگرفتیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و وآل محمد.